کریستی از تیم موزم. میتونید اسمشو زوجیابی در قلب آمریکا بذارید، اما این بار مقصود دیدار عاشقانه نیست، بلکه ملاقات کشاورزان با افرادی که میخوان در آینده روی زمین کار کنن و باید راهشون انداخت. در کالیفرنیا هستیم، در فارم لینک یا وعدگاه اینترنتی این ملاقات ها.
من راب استوارتم و شما رو به بیابان داغ نزدیک توسان در آریزونا میبرم تا با خانواده مزرعه‌داری آشنا بشید که محصولاتش در قلب آمریکا پیدا نمیشه. کاکتوس تیز و خاردار.
بلوبری خیلی مغذیه. من شارون وکنین هستم. با چند دستور غذا با بلوبری از مزرعه یک راست میریم سر سفره. قول میدم تا حالا نخورده باشین.
سلام، من جیسون شولتزم. از خلال دندون گرفته تا میز غذاخوری در هر خونه چیزای چوبی پیدا میشه. در ادامه برنامه شما رو به داکوتای جنوبی میبرم. اینجا برداشت محصول یعنی قطع درختان بلند. همه در برنامه قلب آمریکا.
Heartland, living close to the land.
شهرت داکوتای جنوبی به ذرت، سویا، گندم و آفتاب گردونشه، اما مکان خوبی هم هست برای یافتن محصول الوار. جنگلاش موطن 210 میلیون درخته، اما بهره برداری از این محصول کار زیادی میبره. الوار همواره از منابع مهم ثروت آمریکایی ها بوده، منبع درآمدی برای مهاجران اولیه و ماده خام برای ساخت خانه و استاب. و در حالی که درختان با دست قطع می شدند، مزارع آماده کشت می شدند. امروز با حرکات تبر نیست که درخت میفته تو راه کارخونه چوب بری. تجهیزات مکانیکی میتونه بخش بزرگی از این کار رو انجام بده. اینجا در بلک هیلز در داکوتای جنوبی خانواده بیکر بیش از نیم قرنه که الوار برداشت میکنه.
اون روزا ماشین‌آلات خیلی ساده بود. تراکتورهای کشاورزی، حمل با اسب، اره زنجیری‌های قدیمی مکالا.
اول با چند تا تکه ابزار کارشون رو شروع کردن و با گذشت سالها واقعاً پیشرفت کردن.
باب و بیل بیکر و همسرانشون ریتا و دیان حرفه خانوادگی تولید تخته و الوار رو اداره میکنن. در طی سال درختان بریده شده به کارخانه چوب بری حمل و پردازش میشن.
چوبای ناصاف رو اره میکنیم و خیلیشون رو در بازار کشاورزی میفروشیم که در ساخت نرده و حصار و اینجور چیزا یا تیرهای نرده های همون بازار به کار میره. و یه کارخونه نرده کشی هم داریم که برای ساخت چیزهای خاصی به کار میره، مثل فاق و زبونه یا دیوارپوش‌های چوبی و چیزهای از این قبیل.
در این بعد از ظهر ابری مرداد ماه بیکرها دارن چند تا درخت رو قطع میکنن تا از خطر آتش سوزی بکاهن. بیل میگه تنو کردن همچنین به کنترل سوسک کاج کوهی کمک میکنه، حشره‌ای که میتونه کاج‌های زرد رو نابود کنه. جک پسر باب مدیر این پروژه است.
من عاشق فضای آزادم، برای همین کار در جنگل یه جور طبیعت ثانوی منه. این اطراف گشت میزنم و زمینای مختلف رو برانداز میکنم و به طرح‌های مختلفی که براشون میریزم فکر میکنم.
ماشین‌آلات غول‌پیکری که در جنگل به کار میرن میتونن درخت‌ها رو قطع کنن و برای برش آماده‌شون کنن.
تکنولوژی موجب پیشرفت این صنعت شده، همینطور علم در مورد روش برخوردمون با درخت که چه درختایی رو ببریم و چه جوری ببریم.
با تعهد به حفظ منابع طبیعی و داشتن یک تجارت خوب، همه قسمت‌های درخت قابل استفاده است.
پوست درخت به مصرف پروژه‌های فضای آزاد میرسه. برقای باریک و تراشه‌های چوب از داخل دستگاه خردکننده رد میشن و تراشه‌ها برای سوخت یا ساخت تخته فشرده به فروش میرسه. ما از همه قسمت‌های چوب استفاده میکنیم.
در ساخت الوار بین 25 تا 35 هزار درخت به کار میره. کارخونه چوب‌بری بیکر هر سال بیش از 300 هزار متر الوار تولید میکنه.
خیلی از مشتریان میان اینجا و میگن عاشق بوی الوارهای تازه و کنده های اره شده و غیره هستن. ما اونقدر بهش عادت کردیم که اونقدری که باید از عطرش لذت نمیبریم.
الوار از دیرباز منبعی بازیافتنی بوده. این درختان کاج زرد یا پاندروسا به سرعت احیا میشن و بیکرها برای آسان‌تر شدن مدیریت جنگلی با شرکت‌های دیگه همکاری می‌کنند.
سازمان‌های مدیریت زمین، جنگل و صنایع خصوصی جنگلبان‌های خودشون رو دارن. این افراد با هم همکاری می‌کنن تا بهترین راه رو برای تنک کردن جنگل یا نیازهای دیگه از آبخیزداری و سکونتگاه‌های حیات وحش گرفته تا کاهش سوسک کاج کوهی پیدا کنن.
بیکرها میگن حرفشون چیزی بیش از شرکت الوار سازی است. به نظر اونها این حرفه‌ای خانوادگی است با تعهدی پایدار به زمین.
هر دو برای خودشون در مدیریت حرفه‌ای جنگل اسم و رسمی به هم زدن و برای منم خیلی مهمه که این اسم و رسم رو زنده نگه دارم و ادامه بدم و باعث پیشرفتش بشم.
اینجا زندگی میکنیم و کار میکنیم. به بلک هیلز و کارهایی که برای محافظتش میکنیم افتخار میکنیم.
هدفمون اینه که هیچ وقت آخرین درخت رو قطع نکنیم. ذهنیتمون اینطوریه. میخوایم با قطع یه درخت جا برای دو یا سه درخت جدید بهتر باز کنیم.
درخت رو نمیذارن جنگل رو ببینید؟ در آمریکا بیش از 900 نوع درخت وجود داره که افرا، سنوبر، سپیدار، بلوط و کاج در صدر این فهرستن. بسیاری از درختان ما سن زیادی دارند. کالیفرنیا کاج‌های عظیم 3000 ساله داره و بنا به تخمین‌ها عمر یکی از کاج‌های سوزنی در این ایالت 5000 ساله.
اگر تا به حال در مزرعه یا کشتر زندگی نکرده باشین و حالا بخواین کمی در مورد کشاورزی بدونین، از کجا شروع میکنین؟ قیمت زمین ممکنه گرون باشه. از کجا میفهمین تو بازار چی برای اجاره یا خرید هست؟ خب اینجا در کالیفرنیا یک جستجوی اینترنتی راه این چهار خانم جوان را برای کشت و کار بر زمین هموار کرد.
ما در یک قطع زمین 2 هکتاری کار میکنیم و 35 نوع سبزی مختلف میکاریم.
2 سال پیش این زمین در دیکسون کالیفرنیا به یک کشاورز نیاز داشت که روش کار کنه. صاحبش ریچ کالینز 80 هکتار زمین آماده شخم و زراعت داشت، ولی وقت نداشت به آن برسد و این زمانی بود که 4 خانم جوان که در همان نزدیکی زندگی میکردند در آرزوی راه انداختن حرفه کشاورزی خودشان بودند.
کار کردن با کشاورزان و آموختن کشاورزی در مزرعه به مدت 15 سال عالی بود. سفری فوق‌العاده بود و منو آماده کرد که حرفه خودم رو راه بندازم.
اگه در مزرعه بزرگ نشده باشید، چگونه با برقرار کردن ارتباط یک حرفه کشاورزی رو آغاز می‌کنید؟ در مورد آبری، ماریسا، اما و ساشا این ارتباط با اینترنت برقرار شد. از طریق وبسایت اینترنتی غیرانتفاعی به نام کالیفرنیا فارم لینک.
من
یه درخواست آنلاین دادم. میتونید اسم و آدرستون رو بذارین، بنویسین دنبال چی میگردین، بعد اونا فهرست بلندی از مزارع دارن که میتونین نگاه کنین و ببینین کدومش بیشتر باهاتون جوره.
به نظر رسید که ملک بریجوی ریچ کالینز برای اونها مناسب.
میدونیم ما این قطع زمین رو داریم که خیلی در دسترس و در معرض دیده. میخوایم محصولات غذایی خوبی توش تولید بشه با روش‌های درست و صادقانه و محصولش مستقیما به بازدیدکننده‌ها برسه.
تصمیم گرفتیم دل به دریا بزنیم. یه قرارداد شراکتی بین خودمون و یکی با ریچ بستیم و اینطوری بود که شروع کردیم.
3 تا 4 تا گفتی یه بسته انجیرم میخوای؟
این خانما اسم کارشون رو گذاشتن مزرعه کلاورلیف یا برگ شبدر. در حال حاضر یک باغ میوه دارن، 3 دوجین سبزی مختلف میکارن و محصولاتشون رو در دکه های کنار جاده خودشون میفروشن. به نظر کالنز این همکاری به نفع همه بوده.
برای مهمه که بتونم یه همچین کاری بکنم. در واقع کاریه که فایدهش به همه میرسه.
برنامه کالیفرنیا فارم لیک هر سال بیش از 2000 ارتباط از این نوع برقرار می‌کند. یعنی صاحبان زمین‌های کشاورزی رو با افرادی که در پی زمین برای کشاورزی می‌گردن مرتبط می‌کند. برنامه‌های مشابهی هم در حدود 20 ایالت دیگر وجود دارد.
باید از همه نظر با هم جور باشن تا در ارتباط بذاریمشون. فقط موقعیت و مکان رو در نظر نمیگیریم، بلکه شخصیت‌هاشون هم باید با هم جور باشن. تمرکزمون بر اینه که کسانی رو با هم آشنا کنیم که رابطه درازمدت با هم برقرار کنن.
در دکه مزرعه برگ شب در یک شنبه ها روز پرکاری به حساب میاد. برنامه‌هایی مثل فارملیک با نقشی که در آینده ی آمریکا و واگذار کردن زمین به تولید کنندگان جدید بازی می‌کنند، روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند.
فکر می‌کنی خوبه تماس بگیرم؟
برای ما و همکارانش تکنولوژی نه تنها کشاورزی را میسر کرد که موجب شد بتوانند محصولاتشان را همانجا در مزرعه بفروشند.
ما اینجا تو باغ زردالوییم که حالا رسیده و آماده خوردنه. داریم وسط چیدنشون با شرکت میوه خشک‌کنیمون تماس میگیریم تا زردالوها رو خشک کنن. حتی تا 10 سال پیش این کار ممکن نبود. هیچ فکر کردید در قسمت سبزیجات تازه فروشگاه ها چه میوه و سبزی هایی از همه محبوب ترن؟ سیب زمینی، گوجه فرنگی و کاهو در بین سبزیجات از همه محبوب ترن. بین میوه ها موز، سیب، توت فرنگی، انگور و پرتقال محبوب ترن. ولی مصرف کنندگان میخوان طیف انتخابشون وسیع تر باشه. در دهه 70 قسمت فروش تره بار به طور متوسط حدود 159 محصول داشت. امروز این رقم بیش از 400 قلم شده.
من شرن وکنین هستم. در ادامه یک چیز متفاوت در بخش دستور غذا براتون داریم. یه جور سس سالسا، یه سس برای ماهی سالمون و یک سرکه مخصوص، همه با بلوبری.
من راب استوارت هستم. در ادامه یه برنامه قلب آمریکا ثبت کنید و ببینیم ما در صحرای آریزونا چی پیدا کردیم. محصول کاکتوس.
سلام، اسم من آماندا یانزه و سوالی در مورد کشاورزی دارم. در برچسب مربوط به مواد بکار رفته در غذاها یا محصولات خانگی، بیشتر مواقع نام سویا به عنوان یک ماده اصلی دیده میشه، در صورتی که سویا منو فقط یاد توفو، سس سویا یا شیر سویا میندازه. چطوری که در همه این محصولات هم وجود داره؟
دانه سویا محصولیه که مصارف زیادی داره. در همه چیز هست، از سس سالاد گرفته تا جلادهنده کف زمین، از رنگ در و دیوار گرفته تا شیرینی. این محصول در آمریکا فراوون عمل میاد. در آمریکا 30 میلیون هکتار زمین زیر کشت سویاست و برای اقتصاد آمریکا 40 میلیارد دلار ارزش داره. سویا بخش عمده صادرات آمریکا به چین، مکزیک و اروپا است. بازمانده دانه سویا یا کنجاله از الیاف سویا تشکیل شده و سرشار از پروتئینه. کنجاله بیشتر به مصرف تغذیه دام‌ها و حیوانات خانگی میرسه و حتی میتونه به عنوان مکمل پروتئینی به غذای انسان‌ها هم افزوده بشه. کنجاله سویا حتی در ترکیب بیوکامپوزیت‌ها به عنوان مصالح ساختمانی به کار میره. حالا برمیگردیم به روغن سویا. کافیه نگاهی به قفسه‌های سوپرمارکتتون بندازین تا روغن سویا رو در انواع سس‌های سالاد، مایونز، نان، کیک، شیرینی، حتی واکس زمین پیدا کنید. میشه به راحتی گفت روغن سویا در صدها محصول چه غذایی و چه غیر غذایی به کار میره. با اینکه آمریکا بزرگترین تولید کننده سویا است، اما سویا تنها اواخر قرن 18 وارد آمریکا شد و انفجار بزرگ در تولیدش در اواسط قرن 20 اتفاق افتاد.
فصلش که برسه این توپ‌های آبی آبدار قسمت میوه‌های فروشگاه‌ها رو پر می‌کنن. منظورم بلوبری خوشمزه است و امروز با پاپا هنگ در مزرعه اسکای ریچ هستیم. یکم از مزرعه برام بگو.
من اولین بار در سال 2000 اینجا بلوبری کاشتم.
چرا؟ چطور شد بلوبری رو از بین میوه‌ها انتخاب کردی؟
می‌خواستم یه میوه متفاوت بکارم و باورتون نمیشه چقدر سریع فروش رفتن. گفتم باید همین راهو برم. فصل محصولات من از هفته اول یا دوم ژوئن شروع میشه. ژوئن، ژوئیه، اوت تا سپتامبر محصول دارم.
خب حالا اگه من بخوام تو خونم بلوبری بکارم چی لازم دارم؟
50% کود خزه یا مکمل خاک و 50% خاک.
خب امروز میخوای برامون چی درست کنی؟
سرکه بلوبری.
اسمشو تا حالا نشنیدم.
آره.
و سورپرایز دیگه هم سالسای بلوبریه. از اون سالساهای مامانتون نیست. بنابراین باید یه فنجون بلوبری بریزیم تو مخلوط کن. 1/4 پیاز رو هم میبریم. 1 مشتم گیشنیز. اون برگای توت فرنگی ها رو هم برام جدا کن. حالا توت فرنگی ها رو هم با بقیه چیزها میریزیم تو مخلوط کن. آب 1.5 لیمو ترش رو هم میگیریم و بهش اضافه میکنیم. مرسی پاپا هنگ. حالا یه فلفل سبز تون رو بدون دونه هاش بهش اضافه میکنیم با نصف یه آووکادوی کوچک. این سالسا رو غلیظ و کرمی میکنه. دو حبه سیر هم با بقیه چیزها میریزیم تو مخلوط کن و روشن میکنیم. چجوری سرکه بلوبری درست میکنی؟
خب، سرکه سفید انگور و بلوبری لازم داریم.
چقدر بلوبری؟
نصف فنجون بلوبری به هم بده، منم یه فنجون تو این ظرف دارم. میریزمشون رو هم و لهشون میکنم، بعد میذارمشون روی گاز.
بعد جوش بیاد؟
آره، میذارم جوش بیاد. بعد که جوش اومد میذارم 15 دقیقه آروم قل بزنه.
بسیار خوب. رنگ شراب قرمز شده.
مزه کن، مزش کن.
باشه، بذار ببینیم. بفهمی نفهمی مزه سرکه میده.
بفهمی نفهمی. این هم سرکه بلوبری.
هم بوش خوشمزه است، هم رنگش. میخوام همین حالا بخورمش. حالا یه سس با بلوبری درست میکنیم که میتونین روی هر غذای پروتئینی سرو کنین. امروز ماهی سمن داریم، اما شما میتونید مرغ، گوشت خوک یا گاو یا هر چی که بخواین رو با این سس میل کنین. خب این یه سس باربیکیوه با بلوبری که ممکنه به نظر عجیب بیاد، چون معمولا میوه به سس باربیکیو نمیزنن، ولی مزهش عجیب خوبه. میذاریم رو درجه بالا بپزه تا با بلوبری ها رنگشون تیره بشه و کره روشون بریزه. حالا که بلوبری ها کمی تیره شدن و کره روشونو گرفته، 3 قاشق غذاخوری کچاپ بهش اضافه میکنیم تا مزه بلوبری ها رو کامل کنه. ولی هرچی که الان اضافه میکنیم معجون سس رو غلیظتر میکنه. 4 قاشق غذاخوری سرکه بالزامیک اضافه میکنیم و حالا شکر قهوه‌ای و نمک و کمی هم پودر سیر بهش میزنیم.
آه، بدون سیر هیچی درست نمیشه.
1 قاشق چایخوری هم خردل دیجان. حالا شعله رو کمی کم میکنیم و میذاریم 15 دقیقه بگذره و حالا یه سس غلیظ و خوشمزه بلوبری داریم. و من دوست دارم ماهی رو ساده کباب کنم، چون سس بلوبری خودش خیلی مزه داره.
هیچ وقت فکر نمیکردم با بلوبری بشه سس درست کرد.
خب پس اگه تونستم یه کشاورز بلوبری رو متعجب کنم، یعنی خوب کار کردم. حاضری برای خوردن پاپا هنگ؟
بله.
خیلی خوب. اینم ماهی سمن با سس بلوبری.
پسر چقدر خوشگله.
آره، اینم سالسا بلوبری مونه.
خیلی متفاوته.
سرکه بلوبری رو برای مدت طولانی میشه نگه داشت، میدونستی پاپا هنگ؟
آره.
فکر کنم با این سالسا خیلی خوب بشه، خیلی هم خوشمزه است. حالا میخوام برم سراغ این سمن.
خیلی مطبوعه.
عالیه. پس میتونیم بلوبری رو از میوه فروشی های از مزرعه های ارگانیک مثل مزرعه تو بخریم. امروز هم چند دستور غذای جدید با استفاده از بلوبری یاد گرفتیم.
آره، عالیه.
خوشمزه است.
در جنوب آریزونا هر جا برید این کاکتوس زیبای ساگوارا رو میبینید. اینها تصویر نمادین این بیابانن. ما با خانواده بسیار خوبی آشنا شدیم که بیش از 40 ساله در شغل کاکتوسداری هستن. با دایان و دنباک آشنا بشید. مالکان یک مزرعه بزرگ کاکتوس در صحرای سونورا، درست بیرون توسان. برامون بگین اینجا چقدر وسعت داره، چون تا حالا مزرعه کاکتوسی به این وسعت ندیدم.
خب ما اینجا 4 هکتار زمین داریم و 20 تا هم گلخونه.
بعضی ها دنباک رو سلطان کاکتوس میشناسن. در هر روز از سال دایان و دن حدود 500 نوع مختلف کاکتوس دارن، اما در تمام سال فقط در این پرورشگاه حدود 1200 گونه کاکتوس پیدا میشه.
میدونین خیلی مهمه که انواع گوناگون داشته باشیم، چون مشتریان میان و میخوان یه رنگ یا شکل یا چهره خاصی به باغشون بدن. برای همین ما کلی کاکتوس داریم. کاکتوس‌های کوپه‌ای داریم، کاکتوس‌های بلند ستونی، کاکتوس‌های گلدار، یعنی گیاهایی داریم که حیاتشون رو زیباتر میکنه. و یادمون باشه که این گیاها خیلی کم آب میخوان.
این باغچه‌های بزرگ همه جا دیده میشه. اینا برای چی هن؟
خب ما کاکتوس ها رو اونجا قلمه میزنیم و احتمالا اینجوری گیاه خیلی سریعتر تکثیر میشه تا اینکه بخوایم از اول بذر گیاه رو بکاریم.
یعنی چطور؟
این باغچه که اینجا میبینیم فکر کنم هر سال ازش حدود 3000 تا ساقه قلمه میگیریم.
نه بابا.
و روشش هم همینه که میبینین.
عجب. بعد این خودش بزرگ میشه؟
آره.
تیغ داره؟
ببین آره تیغ داره. داخل اینجا میبینی که ریشه میزنه در این حلقه که این وسطه. بافتی که آب و ذخیره میکنم اینجاست و از اطراف این وسط هم ریشه ها رشد میکنم.
و این فقط یکی از باغچه های قلمه باغ هاست. دوست دارم نشون بدم که همه میتونن این کار رو تو خونشون انجام بدن.
حتما میتونن. همیشه این کارو میکنن. مخصوصاً اعضای باشگاه محلی کاکتوس خیلی از این کارا میکنن. یعنی گیاهشون رو تکثیر میکنن. بعد به اعضای دیگه باشگاه هم میدن. ببینید ما اینجا جادو جنبل نمیکنیم. ما فقط از روشهای معمولی علمی استفاده میکنیم. یعنی همین علم پایه.
و این علم پایه است که این خلاقیت ها رو به وجود آورده. دن و پسرش از طریق گرده افشانی هم انواع کاکتوس رو تکثیر میکنن.
شاید 1 در 1000شون ارزش یه اسم تازه رو داشته باشه. مثلا این مانگوه، این رزبریه، این پشتیه اپیکه، این یکی اسمش آفتابگردونه که پسرم با استفاده از همین روش تولیدش کرد.
عجب. اسم آدمای خاصی رو هم استفاده میکنین؟
اسم هر کسی که بخواد روشون میذاریم. قانونش اینه هر کی پرورش بده اسمشو میذاره.
تا حالا اسم همسرت هم روش گذاشتی؟
نه تا حالا گیاهی که اونقدر قشنگ باشه پیدا نکرد.
آفرین. این گیاه میتونه تا 18 متر قد بکشه. گاه 10 سال طول میکشه تا یک ساگوارا بازوهاش نمایان بشه. ساگوارا میتونه بیش از 1 قرن عمر کنه. درست گفتی که ساگوارا جنبه نمادین داره؟
همینطوره. سخت باور کنیم این گیاه میتونه تو گرمای تابستون اینجا که طرف روبه جنوب گیاه تا حرارت حدود 50-55 درجه میرسه طاقت بیاره. راب بیا اینجا میخوام یه چیزی نشونت بدم.
چیه؟
میخوام این کاکتوس بشکه طلایی رو ببینی.
خیلی زیباست.
ببینی چه رنگ زرد درخشانی داره. واقعا یه درخت خارق العاده است. موافقی؟
سبز هم همینطورن؟
بی نهایت زیبا. اما اینجا به این گلا نگاه کن. این گلا کاملا باز شدن ولی خیلی نظر رو جلب نمیکنه.
آره به نظر نمیان.
به نظر نمیان چون خود گیاه خیلی زیباست. ولی همین الان بی رنگ و آبترین گیاهایی رو دیدیم که گلهایی به چه زیبایی داشتن.
آره گلهای درشت رنگی.
گلهای درشت زیبا یه جوری آدمو یاد انسانا میندازن. شاید بی رنگ و آبترین آدما زیباترین روح رو داشته باشن.
خوشم اومد. چه خوب گفتی. چه قشنگ گفتی. روحمون رو به چیزی که درست از توی زمین بیرون میاد ربط دادی.
Thank you. خواهش می‌کنم.
و همینجا برنامه ما به پایان میرسه. ممنون که با ما همسفر شدید. شما رو با مردم و مکانهای جالب آشنا میکنیم در برنامه قلب آمریکا.
In America's heartland, living close, close to the land.
این صدای آمریکاست.
instagram.com خط مورب VOA فارسی
همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
شنبه ها ساعت 19 به وقت ایران. تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. اندازی به فرهنگ و زندگی مردم در آمریکا. شنبه، یک شنبه و دوشنبه ساعت 18:30 به وقت ایران.
شما با ما اید، ما با شما. یک دوربین دست شما، یک دوربین هم دست ما. شما از داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی هر شهروندی میتونید فیلم تهیه کنید. ما داستان زندگیش رو میسازیم، از خانه، خیابان، محل کار و محل تفریح و تحصیل و عادت‌های روزانه خودتون یا سوژه مورد علاقتون فیلم بگیرید، ارسال کنید.
اندازی به فرهنگ و زندگی مردم در آمریکا. شنبه، یک شنبه و دوشنبه ساعت 18:30 به وقت ایران.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران، شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.